الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اشکال چهارمی که به این استصحاب وارد شده این است که این استصحاب معارض داره. بیان معارضش این است که اگر دو نفر باشند، یکیشون مجتهد و دیگری غیر مجتهد، این مکلف بیاد از همین مجتهد تقلید بکنه و بعد از گذشت زمان و گذشت یک مدتی از زمان اون شخص دوم هم صار مجتهدا، ولیکن اون شخص اول اعلم از این شخص دومه. اینجا بعد از اینکه اون شخص دوم مجتهد شد، استصحاب میکنیم جواز رجوع به اون اعلم را. بنابراین اون استصحابی که در عکس این قضیه بود، عکسش این بود که دو تا مجتهد مساویان، دین از احدهما تقلید کرد و بعدن دیگری به مرور زمان شد اعلم. شما آمدید در اینجا استصحاب جاری میکنید، استصحاب جواز رجوع به مخذول و اینکه رجوع به همون مخذول جایزه. خب حالا اگر همین قضیه رو عکس بکنیم که اول از یک کسی تقلید میکرده، بعدن معلوم شد که این شخص اعلم نسبت به شخص دیگره، این جام استصحاب جواز رجوع به همون اعلم رو جاری، بنابراین این استصحاب معارض داره. وقتی که معارض داشت با معارضه، این استصحاب از فلاحیت برای مجیزه خارج میشه. اشکال چهارم این است که اشکال پنجم چرا؟ من الان بینید زید از یکی از اینا که مجتهد بود تقلید میکرد، بعد مجتهد بعد شخص دیگری صار مجتهدا، خب حالا که مجتهد شد و اون شخص اولم اعلمه، من شک دارم که حالا میتونم به دیگری رجوع کنم یا باید باقی بمونم بر همون شخص اول. در اخره الان مجتهد دوم رو پیدا شده، این مجتهد اول اعلم از اوه، تا حالا زید از اون تقلید میکرده، الان شک حاصل میشه که من میتونم به اون رجوع کنم ولو غیر اعلمه. عمل کردیم به قول اعلم؟ چرا؟ نه. خب من الان شکم اینه، شکم این است که آیا با حدوث او قول اون اعلم از حجیت ثابت میشه یا نه؟ برای خود مقلب؟ نه. ببینید اول که این شخص از او تقلید کرد یه مشتهد بیشتر نبود، بعد شخص دیگری صار مجتهدا. خب حالا که صار مجتهدا، اون شخص اول الان اعلم از اوه، یعنی الان که این شخص دوم مجتهد هست، چون اون زمان که این شخص دوم مجتهد نبود اعلم معنا داشت، این اعلمه، چون یکی بود. الان که شخص دوم مجتهد هست و صار مجتهدا، بگیم در این فرد اون شخص اول اعلم از این هست. حالا آیا من میتونم رجوع بکنم به شخص دوم یا نه؟ بیشک موجود یا درست اون اولی علمه، اما الان من شک دارم این آدمم مشتهده، مشتهدم قولش رجته، من میتونم به این رجوع کنم یا نه؟ این شک من سبب میشه بر این که آیا من میتونم بر اون مشتهد اول باقی بمونم یا واجبه بر اون باقی بمونم یا نه. استفهام میگفته قبلا قول او برای تو حجیت داشت، حالا قول او برای تو حجیت داره. ببینید شک حاصل میشه، نمیتونید بگید ما شک حاصل نمیشه. بالاخره یه مشتهد دوم پیدا شده، این احتمال که من بتونم به اونم رجوع کنم هست. بالاخره قول مشتهد هم مدته. اگر ما یقین داشتیم به این که عالمیت معتبره، گفتیم ما قول مشتهد رو اصلا حجت نیست، اصلا جایی برای شک باقی نمیمونه. ما الان فرضمون این است که نمیدونیم عالمیت معتبر هست یا معتبر نیست. حالا که نمیدونیم عالمیت معتبره یا نه، نمیدونیم آیا به قول مشتهد دوم میتونیم رجوع کنیم یا نه، نمیدونیم که آیا باقی در مشتهد اول میتونیم حتما بمونیم یا نه. شک در اینجا حاصل میشه. شما همین مقدار که شک حاصل بشه در این که میتونیم به قول مشتهد دوم رجوع کنیم یا نه، این شک سبب میشه اگر دقایق در مشتهد اول رو بگیم میتونیم باقی بمونیم، خب قول او برای ما حجت میشه. لذا این استصحاب در این را این اشکال اشکال واردیه. این استصحاب تو دو طرف هست، هر دو طرفش هم قابلیت جریان استصحاب رو داره. اون رفتی که اول سراغ غیر علم بودیم بعد یه علم پیدا شد، استصحاب جواز رجوعه. اونجایی که اول علم بوده بعد مشتهد پیدا شده، بازم بوده استصحاب جواز رجوع به علم رو داریم. این استصحاب با هم تعارض شما حجیت اعلم، این شرطیت اعلم رو نیستید مسلم رو بیشون اما اول بحثه. پس او رو بذارید کنار، بخواهد بیریم آیا با حدوث مجتهد دیگر قول او از اعتبار افتاد یا نه؟ بگیم دخلی عرفن این برای که عرف اعلمیت معتبر میدونه، عرف در ذهنش و در ارتکاز عرفیش اعلمیت معتبره. به عبارت اخرایی رو عرض کنه، اونجایی که مشتهد دوم پیدا بشه و مساوی باشه، فرض کنید مساویه، اونجایی شک حاصل میشه یا نه؟ چرا حاصل میشه؟ اونجا عرف میره چی شک داری میکنه؟ خب تو به قول مشتهدی عمل کردی، این مشتهد هم که بالاتر از اون نیست، اصلا چرا شک حاصل بشه؟ شما به این وقتی کسی اعلمه، این اولین کلام خودش، یعنی مفروغ میگیرید اعلمیت اعتبارش رو. اعلم رو ببینید ما هنوز میخواید بحث کنید این اعلمیت معتبره یا نه. اعلم گاهی اوقات قولش مطابق بعدا میگید گاهی اوقات اعلم قولش مطابق احتیاط گاهی مخالف احتیاط. همیشه ما نمیتونیم بگیم قول اعلم اقرب به واقع. از شما الان نگید که چون این اعلمه اصلا نباید چون رو آورد توی اولین کلام خودش بگیم آقا این مشتهدی که اعلمه بگیم موضوع قرار دیم بین اینکه این رو موضوع قرار دادیم و اینکه بخواید رو علت قرار دادیم فرقه. بگیم آقا الان در این موضوع که از مشتهد اعلم تقلید کرد بعد از اینکه مشتهد دیگه پیدا شد آیا رجوع بر او با جایزه یا نه؟ استصحاب میگه بر رایون این استصحاب با اون استصحاب تعارض. اشکال پنجم این است که ما در استصحاب نیاز به یقین و شک داریم. هر جا این دوتا روی یعنی یقین و شک موجود باشند ما استصحاب میکنیم. در اینجا نتیجه این است که بخواست بگن که خب آقا در جایی که شما یقین و شک دارید نسبت به رجوع به قول محضور و غیر علم و جای استثاب، اما موارد دیگه که استثاب به درد میخوره، چون در موارد دیگه شما یقین و شک ندارید. به عبارت اخرى در اشکال پنجم میخوام بگم این اشکال در این دلیل اخذت از مدعا این از شما بگیم قول غیر اعلم در مقابل قول اعلم حجیت داره. استصحاب فقط حجیت قول غیر اعلم را در اونجایی که مکلف آمده اول به قول غیر اعلم عمل کرده، مدتی عمل کرده بر قول غیر اعلم، بعد شخص اعلم پیدا شده، اینجا با استصحاب یقین سابق و شک لاحق داریم. اما اونجایی که الان یه مقلبی هنوز به قول هیچ کس عمل نکرده، در میان مشهدی هم یکی اعلم دیگری غیر اعلم، اینجا با یقین و شک نداریم تا بخواهیم اینجا استصحاب داری بکنیم. در غیر موارد استصحاب، یعنی در سایر امارات، اونجا بگید مصدقات امارات حجیت داره. اونجا بیان میگوید که امارات همانطوری که در مدالیل مطابقشون حجیت داره، در مدلول التزامشون هم حجیت داره. مثلا اگر خبر واحد در یک مورد خاصی وارد شد، ما وقتی آمدیم گفتیم آقا در این مورد ما به این خبر واحد عمل میکنیم، این خبر واحد یک حجیت مطلقه داره، در همه موارد ما میتونیم بهش عمل بکنیم. اما استصحاب نیاز به ارکان داره، یقین میخواد و شک میخواد. بفرمایید که شما وقتی خواستید این استصحاب رو بیان بکنید، یه چیزی ذریعه کردید به نام عدم قول به فصل. یعنی اگه در یک موردی آمدیم گفتیم که فتوای مفضول با استصحاب درست میشه، سایر موارد هم از راه عدم قول به فصل وارد میشید. از این باب که کسی در مسئله تفصیل نداده وارد میشید، این حرف اگر زده بشه، این اشکال پنجم کنار میره و این اشکال پنجم با این بیان قابل جوابه که ما اگر در سایر موارد هم بخواییم با خود این استصحاب به نتیجه برسیم، این اشکال وارد که استصحاب هر جایی که یقین باشه و شک باشه، استصحاب مدلول التزامی حجیت نداره. ولی ما اگر در سایر موارد بخواییم از راه عدم قول به فصل وارد بشیم، یکی اشکال پنجم که باز این اشکال پنجم در کلمات مرحوم آقای خویی آمده وارد نیست. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در باب اصل عملی و جریان اصل عملی، این استصحاب که پنج اشکال مجموعاً برش وارد شد، ما دو اشکالش رو از میان این پنج اشکال پذیرفتیم. یک اشکال مسئله تغییر موضوع بود، اشکال دوم مسئله چی بود؟ معارض بود. در میان این اصول عملیه، استصحاب که بخواییم با استصحاب بگیم شما مخیری غیر قول اعلم و غیر اعلم، با استصحاب بگیم رجوع به قول مفضول اشکالی نداره، با این دو اشکال مواجه بود و این دیره کنار. اون اصل عملی اول که اوجب اصالت البراءه بود، اگر در ذهن شریفتون باشه اون اصالت البراءه هست، یک اشکال مهم بهش همین مسئله وجود علم اجماری بود و یک اشکال مهم بهش هم مسئله معارض بود. گاه با اصالت البراءه بخواستیم اثبات کنیم که رجوع به قول غیر اعلم اشکالی نداره. در میان این اصول عملیه با استثاب با اصالت البراءه میخواستیم به این نتیجه برسیم که لا فرق بین قول اعلم و غیر اعلم. خب این دوتا رو ملاحظه فرمودیم که هر دو چی داشت؟ اشکال داشت. یک اصل سومی رو که عرض کردیم جبران امر بین تعیین و تخییره، که گفتیم این هم مبناییه. اگر کسی مبناش در باب جبران بین تعیین و تخییر تعیینی باشه، خب اینجا باید قول اعلم رو بپذیره. اگر کسی در جبران امر بین تعیین و تخییر تخییری باشه، اینجا باید بگه لا فرق بین قول اعلم و غیر اعلم. و چون اون مقداری که در ذهن ما تقویت شده این است که برو بحث مفصلش در جای خودش مطرح میشه، همونطوری که مرحوم محقق نائینی و کثیری از بزرگان در جبران امر بین تعیین و تأخیر تعیینی هستند و اصالت الاشتغال رو در اونجا جاری میکنند، به نظر ما هم در اینجا در این اصول عملیه باید همین حرف رو بزنیم. اگر ما بعدا دلیل اجتهادی پیدا نکردیم از راه جبران امر بین تعیین و تأخیر باید بگیم اعلمیت معتبره. لازم عرض کردیم اگر مستند فقط همین باشه باید بگیم اعلمیت در اهل احتیاط معتبره، نمیشه به صورت فتوا و به صورت قطعی و فتوایی مسئله رو مطرح. حاضا تمام کلام در بحث اصل عملی. حالا بریم سراغ ادله اجتهاد. در ادله اجتهادی که هم باید ادله لزوم تقلید از اعلم رو بررسی بکنیم، هم ادله عدم لزوم تقلید از اعلم رو، هر دو رو بررسی کنیم ببینیم که به چه نتیجه میرسیم. کسانی که قائل به تقلید از اعلم هستند اینها به وجوهی استدلال کردند، در بعضی از کلمات چهار دلیله، در بعضی پنج دلیله، در بعضی شش دلیله، که حالا من وجوه مهمش رو عرض میکنم. اولین وشی که بهش استدلال شده اجماع. مرحوم محقق ثانی در حاشیه شرایع ایشون ادعا کرده اجماع در اعتبار اعلمیت. مرحوم سید مرتضی در کتاب از ذریعه بالاتر از اجماع تقریبا تعبیر کرده، فرموده از مسلمات عند الشیعه، یعنی یکی از مسلمات بین شیعه امامیه اعتبار اعلمیته. اون روز هم که بحث اقوال رو که میخوندید شما ملاحظه فرمودید که در بین سنی ها خیلی ها شدن قائلا به این که اعلمیت معتبر، یعنی خیلی ها این که از پسیش ها ادالا به معتنابه شد دیگر معتبر هست، اما حنبلی ها و ادهی دیگر اعلمیت معتبر نیست. اما ایشون فرموده است که این از مسلمات بین شیعه است. صاحب مخالف عبارتش رو اون روز خوندی، فرمود و هوه قول الاصحاب، قول فقهایی که الذین وصل کلامهم الی الله. کی عرض میکنم که ادعای ما و قبل از شهید ساری هیچ نقل خلافی نشده در بین علمای امامی که قبل از شهید ساری کسی بیاد مخالفت بکنه با اعتبار احمدیت ما نداره. خب حالا آیا این دلیل یعنی اجماع برای ما قابل قبول یا نه؟ اینجا اشکالاتی برای اجماع وارده. اولا این اجماع از نظر صغری محل اشکاله. چرا؟ خود مرحوم سید در ازدریه اونجا عبارت زدیه خود سید فرمود از مسلماته، ولی باز در همون ازدریه هم عبارت رو داره. به پس باید عبارت رو فرموده و این کان بعضهم انده اعلم من بعض، اگه بعضی از فقها در نزد یک مکلفی اعلم از دیگری باشه او رح او عجب فقد اختلفو. خب این فقد اختلفو یعنی اختلفو علمای ماویه دیگه. خود سید که از متقدمینه سید تصریح کرده که این اختلافی مسئله. فقد اختلفو و منهم من جعله مخیرا، از علما بعضی های مخلد رو مخیر قرار دادن و منهم من اوجب ان یستفتی المقدم فی العلم و دین، بعضی ها گفتن اون کسی که مقدم در علم یعنی اعلم هست و مقدم در دین هست یعنی ابید و اوره، از او باید استفتا بکنه، از او باید تقلید بکنه. ظاهر عبارت سید این بوده که قبل از سید هم مسئله اختلافی بوده، یا ظاهرا در زمان خود مرحوم سید و معاصرین سید مسئله اختلافی بوده. مگر اینکه بیاییم بگیم اختلافو یعنی اختلاف امامیه و غیر امامیه، فمنهم یعنی بعضی از علما که برادش امامیه باشه، اینا گفتن که باید از اعلم تقلید بکنم و بعضی هم مخیر قرار دادن. لذا عبارت سید یک مقداری میشه گفت که ازش استفاده میشه که اصلا این اجماع از داره صغروی و حقق نبود. جهت دیگر که از داره صغروی اجماع نبوده، مرحوم شیخ در کتاب عده که کتاب اصولی مرحوم شیخ دوستیه اصلا وقتی داره شرایط مفتی را بیان میکنه شرط اعلمیت رو ذکر کرده. اگر واقعا این مسئله از مسلمات بین امامیت و اجماعیه، شیخ هم باید نسیزه در کتاب عده عدت الاصول. جهت سوم در بین فقها ابن زهره در کتاب قدیه معروف به این است که زیاد ادعای اجماع میکنه. خب اگر این مطلبی نیست که دیگران ادعای اجماع کرده باشن و ابن زهره ادعای اجماع نکرده باشن، در حالی که در خصوص این مطلب ابن زهره در کتاب قدیه ادعای اجماع نکرده. آخه نمیشه از شرایط مفتی رو داره بیان میکنه، در مقام ذکر شرایط مفتی علمیت ذکر بده. نمیشه آخه بحث مسلم بودنش هم مسلم بوده، در نظر قدما مرد بودنش هم مسلم، هم خیلی مسلم بوده. چی برمیده؟ صاحب فصول آمده با این اجماع مخالفت کرده و تعبیرش اینه که بعد تصریح جماعت للجواب بعد اینکه جماعتی گفتن از غیر علم هم میشه تقلید کرد، چه مایه که ما داریم در آقایی اشکال اول این است که این اجماع از نظر سوق روی برای ما روشن نیست. فقط یک توجیه داره و اون توجیهش این است که این در خصوص زمان محقق ثانی این اجماع محقق بوده. بگیم در زمان محقق ثانی علمای معاصر با محقق ثانی فقط این اجماع رو داشتن، که این هم یه مقداری اثبات نمیتونه رو اطمینان پیدا بکنه و مجرد یک احتمال. اشکال دوم این است که حالا برتر تفسیر اجماعی هم بوده، اینی که الان محقق ثانی داره برای ما تعبیر میکنه، این اجماع منقوله، اجماع منقول به درد نمیخوره. اشکال سوم این است که همه اشکال اول و دوم رو بگذاریم کنار، این اجماع اجماع مدرکیه. چرا؟ برای که خود صاحب معانه وقتی که داره میگه اعلمیت معتبره، دیگه هو قول الاصحاب الذين وصل كلامهم الينا، دوبارش آمده فرانده و حجتهم علی حتی صدت به قول الاعلم اقرب و اوکد، اتقیدار به قول اعلم اقرب و اوکده. لذای اجماع که اجماع مدرکی، یا حالا اگر یقینی اون مدرکم نماشه محتمل اون مدرکه، اجماع محتمل اون مدرک و یقینی اون مدرک برای ما اعتباری نداره. این دلیل اول و اشکال دلیل اول. دلیل دوم سیره فقلائیه، ادعا شده از که سیره اغلا بر این قائمه که در دوران امر بین اعلم و غیر اعلم رجوع به اعلم دید. حالا بیانش رو دقت کنید، اگر در یک قضیه‌ای دو نفر باشن، یکی عالم یکی اعلم، و بین این دو نفر اختلاف در فتوا باشه، امکان تحصیل و وصول به عالم هم هست و قضیه از قضایای مهم هم هست، از قضایای خطیر هست. سؤال این است که سیره و بنای اغلا بر چی؟ آیا در چنین موردی دیگر مساوی هست این دوتا؟ الان دوتا طبیبه، یک طبیب حاضرتر از دیگریه، که مریضی هم دارن و اغلا، بین این دوتا اختلاف وجود داره، اون یه نظری داره این یک نظر. قطعاً اغلا قول اون کسی که حاضرتره او رو میگیرن. سیره اغلاییه این است که در تعارض آرا رجوع به اعلم میکنن. مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده و تشکیکو این ثبوت بنای اغلا جدت او به اقل تحمله. اگر کسی رو خواهد در سیره اغلایی که تحمل بکنه و تشکیل بکنه، اگر یه خود جدت بکنه تشکیلش فرار میده. در حوال خویی در کتاب تدبیر ایشون هم سیره اغلایی رو پذیرفتن، فقط یک مورد رو استثنا کردن، فرمودن سیره اغلاییه بر رجوع به اعلمه الا اونجایی که قول غیر اعلم مطابق با احتیاط باشه. اونجایی که قول غیر اعلم مطابق با احتیاطه، اونجایی که سیره اغلا بر رجوع است. بزرگان دیگرم اصلا خیلی مهمترین دلیل بر لزوم تقلید از اعلم و عبده ادله را همین مسئله سیره اغلایی قرار داده است. هر جمله والد بزرگوار ما واقع زلو، ایشون هم در همین کتاب تفصیل و شریعه قبطه عدله رو همین سیره اغلائیده قرار داده و فرمودن لا مجال للمناقشه فی جریان سیرت اغلائیده، اصلا مجالی برای مناقشه نه ببینید خدا اعراض فرض کنیم که در یک جایی اعلم بگه واجب غیر اعلم یه حرام بسن خب در دوران دیگه محضونه که وقت احتیاط نیست دیگه در اینجا اونایی که به سیره اغلایی تمثلی میکنن بگن آقا قول اعلم رو اغلایش تمثلی میکنن خود با در اونجایی که یکی از اینها یعنی قول غیر اعلم مطابق با احتیاط باشه آن خوی اوزاری فرمایند که اغلا داره اعلم مراجعه نمی کند و به غیر اعلم مراجعه دارد اگه یه توضیحی نیست استثنان در عبارت اونا نیست بقیه فقها ها میگن قول اعلم رو اونایی که به سیره اغلایی عمل می کند که سیره اغلا بر رجوع به اعلمه اهم نزید به قول اعلم مطابق احتیاط باشه یا مخالف احتیاط باشه اما مرحوم با آقای خویی آمده این رو استثناء کرده اینجا بگم شیره اغلایی برای از خبر موثق و عادل رو معتبر بود درست؟ اونا مسئله مسئله سلوکی بس دیگری اصلا که ما بگیم آقا اگر این خبر مطابق ما واقع در نیامد و مسئلت واقع از دست ما فوت شد چه مسئلتی رو شعار جای گذیری کرده اونجا شیخ و مسئله مسئلت سلوکی رو مسئله میکنه. خب حالا اینم دلیل دوم روی این دلیل تحملی کنید بیرید که آیا سیره اغلاییه برای ما بیتونه در این باشه یا نه و صلی اللہ علیه وسلم